أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب محقق ثانی رو مختصرا عرض میکنیم مجددا و امروز بیشتر نظر صاحب جواهر رو داریم که ایشون چی فرمودن، بعد هم هشت مطلب در کلمات صاحب جواهر ما داریم، اونا رو میخواییم عرض بکنیم. محقق ثانی فرمودن تخییر بین اربع و اثنین مختص به مجتهد هست و مجموعاً برای اینکه اثبات بکنن مجتهد مخیره، سه تا دلیل رو اقامه کردن. اول ادله ای که اصل جواز رو بیان میکنه که ادله اصل جواز، اصل تشریع یکی آیه بود و دو تا حدیث زراره و عبدالملک و دو تا صحیحه عمر ابن یزید و منصور و بعد هم اصل استصحاب. با شش تا دلیل میگن اصل صلات جمعه حرام نیست و مشروعیت داره. با دلیل دوم نفی وجوب عینی رو کردن که اون البته با اجماع رفتن جلو، گفتن تو دوران غیبت اجماع داریم که واجب عینی نیست. بعدم سراغ مجتهد رفتن و فرمودن ما هیچ اختلافی بینمون نیست بین اصحاب که امام جمعه باید امام خاص یا نائب او باشه و فرقی بین دوران غیبت و ظهور نیست. دوران غیبت مجتهد است که میتواند اقامه صلات جمعه بکنه. با این بیانشون تأخیر و مختص مجتهد کردن. اگه این سه تا دلیل رو دقت بکنید، دلیل یک و دو تأخیر رو ثابت میکنه، اما دلیل سوم که میگن فرقی نیست بین دوران غیبت و ظهور، میخوان بگن که انجام دادن صلات جمعه تو دوران غیبت این با فقیهه، فقیه جامع شرائطه. رو این جهت تأخیر رو میارن برای مجتهد. تا اینجا مطالبی بود با نکات دیگه از محقق ثانی دیروز نقل کرده. صاحب جواهر از بحث گذشتهشون استفاده میکنن که این تخییر مختص مجتهد نیست. ما عمده دلیلمون برای تخییر دو تا دلیل هست که باش میتونیم تخییر بین صلاتین رو اثبات بکنیم. یکی این که مشروعیت صلات جمعه رو اول درست بکنیم با ادله، بگم خبر و روایات متعددی داریم مشروعیت رو میگه، بلافاصله زمیمه میکنیم با اجماع به عدم وجوب عینی، وقت نتیجه میشه تخییر. اما تعجب دارید این تأخیر تو دوران معصومین علیهم السلامه؟ این چیزی که قبلا نفرمودن صاحب جواهر، اما الان در مقابل محقق کرکی رضوان الله تعالی علیه ما دارن این عبارتشون رو تصریح میکنن. ادله ما میرسونه همون زمان امام دوم سوم، از بعد از اینکه قصور ید شد، از یه طرف مشروعیت داشت صلات جمعه، از طرف دیگر با اجماع میگیم واجب عینی نبود. جمع بین این دو میرسونه اون زمان مخیر بودن. این یه دلیل بود. دلیل دوم جمع بین دو تا دلیلی بود که برای صلات ظهر و جمعه بود. یعنی می گفتیم هم دلیل داریم که تو همون دوران معصومین علیهم السلام صلات اربع رکعات خونده می شد بدون اینکه نسب خاصی لازم باشه. نه، هر امام جماعتی وای میساد ظهر جمعه وای میسادن می خوندن. این یه سری دلیل داریم. یه سری هم باز روایاتی که مشروعیت نماز جمعه رو بیان میکنه همون جایی که نصب نشده، میگه ولو نصب هم نشده، منظورش همون روایتیست که خونده، میگه روایت جدید نداریم. خب وقتی که دو تا دلیل هر دو مثبتینه، یکی میگه در کفاره روزه 60 روز روزه بگیر، یکی میگه 60 رو مسکین اطعام بکن، یه روایتی میگه اعتاق بکن. خب ولو هر روایتی یه دونه یه اینها رو داره میگه واجبه، اما اینا نفی دیگری توش نیست. مثبتات همیشه اینطوریه که عمل به کل واحد میشه، نتیجهش میشه تخییر. و در اینجا هم اینطوریه، هم مشروعیت صلات اربع هست هم اثنین هست. ما عدم نسب وقتی کنار هم میذاریم ادله رو میرسونه تخییر تو همون زمان معصومین علیهم السلام. بنابراین این اختصاص تخییر به فقیه در کلام محقق ثانی صحیح نیست. این خلاصه کلام صاحب جواهره. اما چند تا مطلب هم در کتاب بیان میکنن، اینا را هم اجازه بدید دیگه، حق مطلب همین بود. اما چند تا مطلب دیگه هم حساب جواهر ذکر میکنن، اینا را هم نقل میکنیم، چون تو نحوه بیان میبینید یه سری اشکالاتی وارده. بعد ما اون 8 ایرادی که داریم بعضیش مربوط به همین نحوه بیانی است که ایشون ذکر میکنن. یک نکته اینه که میگن ظاهر این روایت ها بلکه صریحش آن است که قبل از اینکه امام نصب بکنن فقیه رو، این تخییر رو برای اصحابشون ذکر کرده. و حتی می فرمان روایت عبدالملک و غیر عبدالملک، این روایت ها قبل از روایت عمر ابن حنظله هست. روایت عمر ابن حنظله همون روایتی است که نسب فقیه میکنه. فرمان هنوز امام صادق علیه السلام فقیه رو نسب نکرده بودن به جای خودشون که بگن فإنی قد جعلتم علیکم حاکما. اون موقع داشتن به اصحاب میگفتن مخیر هستید بین صلاتین. پس چرا محقق کرکی تخییر رو زدندش به مصحح؟ همگن مختص مصحح. روایت صلات جمعه قبل از روایت ابن حنظله هست، هم روایت عبدالملک رو میفرمان هم غیر عبدالملک، یعنی قبل از او. بعد پارا بالاتر دوره میزنه یواش یواش میرن جلو، گن اصلا ما روایتی بعد از امام صادق علیه السلام برای تخییر نداریم که بگم بعد از که امام عمر ابن حنظله رو یادش دادن که مستحد ولایت داره، بعد مثلا زمان بعدشون امام هفتم یا هشتم بگن تخییر. بگه یه همچین چیزی بود؟ گفتیم خیلی خوب، مستحد هم مخیر است، قائم مقام امامه. اما اصلا روایت های نماز جمعه تا امام صادق علیه السلام، بعد امام صادق علیه السلامش هم همان قبل از اینکه که عمر بن حنظله بگن فقیه ولایت دارد، فرمودن شما مخیرید بین صلاته. پس تخییر بال زمان معصومینه. از کجا محقق کرکی تخییر رو برای مستحد اثبات کردن؟ اینم یک نکته. نکته دیگر میفرمان اصلا من ادعا میکنم که نسب ولی فقیه در زمان پیامبر هم نبوده، و این ادعایی که بعضی میکنن پیامبر نسب کردن، میگم نه ممنوعه. چون اگه پیامبر نسب کرده باشن فقیه ها، وقت دوره تخییر بین صلاتین هم برای امام میشه هم برای مستحد میشه. اما میگن من این رو قبول ندارم. بعد یه جمله دیگه میگن، میگن اصلا خود امام صادق علیه السلام هم که نسب فقیه کردن یه کلمه یه فعنی قد جعلتهو گفتن. این کلمه یه فعنی یعنی من دارم این کار رو میکنم، یعنی قبل از من نکردن. اثبات شد نفی معدا میکنه، من دارم این کار رو میکنم، معلوم شد تا اون موقع نبوده. آ برای بعدش چی؟ یه مرد حساب جاردن این حرف ها خیلی ایراد داره. اگه بخوان بگن امام دارن ابتدایی کار رو میکنن، برای بعدشون میگن نعم، نعم استدراکه، یعنی فکر نکن من این مطلب رو جا انداختم، نه قبول دارم که برای بعدشون دیگه نسب مستحد بوده است، نیاز نبود که دور امام هفتم هشتم یکی که بیان نسب بکنن. اما این که دارم میگم اینه که امام ششم نسب کردن، قبلش نسب نبوده. حالا بذارید بیان بکنیم یا حالا نقل بکنیم کتاب را. بعد میفرمان نسب که از طرف امام صادق علیه السلامه شامل زمانهای آتیه میشه اما لاحقه نه، ولیکن در این حال زمانهای بعد هم ائمه نسب کردن، از جمله تمسک میکنن به روایت که از امام زمان علیه السلام رسیده که اسحاق ابن یعقوب برادر کلینی ایشون نقل میکنن، ایشون رفتن پیش یکی از نواب خاص و چند تا سوال میکنن از اون نائب، و از جمله همین سوالات که ما تو زندگیمون حوادث خیلی اتفاق میفته دسترسی به شما نداریم چه بکنیم، و حضرت فرمودن تو جواب و اما الحوادث الواقعه فرجه و الى فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. پس امام صادق علیه السلام به تنهایی نسب نکردن، امامان بعدی هم داریم. بعد هم گن اجماع قولی و فعلی برای نسب فقیه هم داریم، هم گفتاری داریم هم عملا هم همه این رو قبول دارن. بالاخره نتیجه اینه، تخییر بین صلاتین با نصوص استفاده میشه، و این نصوص قبل از نسب مجتهد هست. مجتهد، من این طوری مثال میزنم، در سال 148 امام صادق علیه السلام به شهادت رسیده، فرض کنید سال 145 امام ششم علیه السلام نسب فقیه کردن تو همون حدیث ابن حنزله، اما حدیث های نماز و جمعه همش مال قبله، مال 140 135 130 هی برید عقب، اون زمان ها بوده، اون روایت های تأخیر بین صلات مال قبله، اصحاب ظهر جمعه مخیر بودن، هنوز هم مجتهد نسب نشد. مجتهد از سال 145 منصوب شد و بعدم نیاز نبود برای بعدش، اما باز ائمه بعدی هم گفتن از جمله امام دوازدهم علیه السلام فرمودن. بعد آخرین نکته ای که صاحب جواهر اینجا ذکر میکنن اینه که این نسب مجتهد از طرف پیامبر، بعضی گفتند روایتی است که اللهم ارحم خلفائی فقیل الله من خلفاؤک، حضرت فرمودن الذین یأتون بعدی یروون حدیثی و سنتی. اینو خیلی از بزرگان گفتن این روایت نسب فقیه هست توسط پیامبر. خب اگه اینو گفتیم معلوم شد پس نسب زمان امام صادق علیه السلام شروع نشده، قبلش هم بوده. صاحب جواهر سه تا ایراد به این روایت میگیرن. یک، این روایت مرسله هست. دو، این روایت مال دوازده امامه، اللهم ارحم خلفایی دوازده امام داره. سه، این روایت اصلا کاری با نسب مجتهد نداره. کجا دارد میگه مجتهد قائم مقام منه؟ اما روایت امام صادق علیه السلام گفت فإنی قد جعلته علیکم حاکما. این مطالب فرمایشات جواهر بود. تا اینجا ما هشت نکته هست، اینا رو باز بعضیش تکرار گذشته از هم، بعضیش هم مربوط به مباحث جدیدیست که امروز بیان کردن عرض میکنه. یک، این که اگر ما تخییر رو ثابت کردیم طبق نظر صاحب جواهر و گفتیم قبل از نسب فقیه تخییر بوده، خیلی خوب، این تخییر فرق بین دوران غیبت و ظهور نیست. خب تو دوران غیبت هم باز تخییر هست، چرا اینو بیان نمی کنید؟ یه جوری صحبت میکنید که مثل که مشهد رو هیچ قائل به ولایت او نیستید. فقط ایراد صاحب جواهر یه چیز دیگه است، توجه دارید ایرادشون سر اختصاصه. به محقق کرکی هم میگن این اختصاص تخییر به مشهد از کجا استفاده کردید؟ تا اینجا ما این ایراد اولی که الان گرفتیم در واقع اختصاص رو زیر سوال میبره، اما علی حال به جواهر ما این ایراد رو داریم که چرا ذکر نمی کنید؟ هی میگید که تخییر بین صلاتین از زمان قبل بوده، زمان امام چهارم بوده. خیلی خوب، میگه تخییر اون زمان بوده، خب بعدش هم هست، چرا اینا نمیگید؟ یعنی تو این همه مطلب که ذکر میکنه، خب اینا هم ذکر بکنه، بگه تأخیر در هر دو اگه استفاده بشه هم زمان معصوم علیه السلام هم بعدش میشه تأخیر. نکته دوم، اگر ما اختصاص تأخیر رو به مجتهد گفتیم، همینو به امامش هم میزنه، چون مجتهد از خودش یعنی میخواد تأخیر رو بگه، میخواد حکم خدا رو استخراج بکنه. اگر مشتهد تخییر رو فهمید از ادله، قطعاً این تخییر میرد به زمان معصوم. یعنی باید بگیم زمان معصوم این تخییر بوده که مشتهد داره دینا میگه. این معنا نداره که بگیم زمان معصوم مثلا واجب عینی بوده نماز جمعه، یه مرتبه دوران غیبت حکم عوض شده، یا به عکس بگم اون زمان اصحاب ائمه مخیر بودن بین صلاتین اما فقیه اومده سن گرد واجب عینی. خب این دوئیت حکم از کجا میخواد استفاده کنی؟ به عبارت دیگر فارق بین زمان غیبت و ظهور چیست؟ روی یه تعمالی بکنی. و این ایراد دوم ما عکس ایراد اوله. یعنی لو فرضنا که تخییر تو دوران غیبت توسط مشهد استنباط شد، خب این معلوم شه که دوران ظهورم تخییر بوده، نه اینکه بگم اون دوران یه حکم دیگه بوده. اینم باز صاحب جواهر نفرمودن. اما این دلیل دوم، این اشکال دوم ما باز رد محقق کرکه هست که ایشون اختصاص تخییر رو به مشهد دادن. این اختصاص رو ما هم البته قبول نداشت. نمیشه که مشهد بگه مخیره اما زمان قبلش یه حکم دیگه باشه. دلیل ما محکمی ما میخواییم برای این جهت. این میشه بگیم که مثلا خصال کفاره رو من مثال میزنم، بگیم تو دوران غیبت کسی از روزش خود مخیرست بین 60 اطعام و 60 سیام و یه اطع، اما دوران اهل بدن مثلا تخییر نبودست. اصلا گفتن این جمله وحشتناکه. چطور ما جرأت میکنیم حرف بزنه؟ هیچ مشهدی نمیتونه تفوهی به این مطلب بکنه. حال جالبه این مثالی که من میذارم همه وحشت میکنه، استیهاش میکنن که این چیه داره میگه. هم به صلات جمعه که میرسه خیلی میرین با جرأت آقایون ذکر میکنند و تو کتاب هم مینویسند و میرن جلو. هم خب بگید اینا همین فرمایش که الان گفتید و دلیلشو بگی. یه مثال بزنید، حالا فقط هم مختص صلات جمعه نباشه، یه مثال بزنید که تو فرق داشته باشیم حکم دوران ظهور فرق کرده است با دوران غیبت. خب بگوید کجا یکی پیدا کنه. من که تا حالا پیدا نکردم. ممکنه حالا تا فردا برید پیدا کنید، نواز شب پیدا میکنید که میگید برای پیغمبر واجب بوده. این نیست جواب من، از این جواب پیدا نکنید، چون که برای پیغمبر واجب بود برای اصحاب خودشون واجب نبود. شما یه مثال باید بزنید که برای پیغمبر ائمه علیهم السلام و اصحابشون همه واجب بوده. سال 260 هشتم ربیع الاول امام مسیح عیسی به شهادت رسیدن حکم عوض شد. بگید چی بوده؟ قائل داریم ول کنه، حکمشو پیدا کنه. قائل دارم این تو نماز جمعه قائل داریم اینا را، بگید دلیل نداریم. این حرف که من دارم میزنم احسن بینید همین رو میگم تو فردا از جواب پیدا نکنید برام، برای همینه اون تحلیل خمسا توی مقطع خاصی بود، نفر بودن به دوران غیبت و دوران ظهور، این نبود. این که داریم میگیم این آقایون اینو دارن میگن، میگن فرق حکم خدا عوض شد. اون تحلیل خمس یه زمانی مصلحت دانستن، امام نهم علیه السلام دیدن شیعانشون توی شیعان تحلیل میگن من براتون حلال کردم، فعلا 20 سال خمس ندید، بعد دوره واجب است بده. خمس روایت بعدش هم از امام زمان هست که گفتن لعنت خدا بر کسی که خمس نده. حضرت لعنت کردن چون میدونن دوران غیبت یه عده‌ای دنبال فرار هستند و دسترسی هم به امام زمان مستقیم ندارند، هی مراجع رو میخوان تضعیف بکنند. لذا صف پشت اینا محکم کردن. شما یه چیزی پیدا کنید، یه حکم خدا که ائمه علیهم السلام گفته باشن، یه روایت، ولو روایت مرسله، یه ضعیف، که بگید قبل از 260 هجری حکم اینه، بعد از 260 اینه. او کجا داریم روایتشو بگی؟ شما مثال میده آقا، مثال سلط عیده زده، میگم روایتشو بیارید، یه روایت مرسله بیارید، یا آیه قرآن بیارید. خب نداریم دیگه. خب یعنی دیگه من هم نمیگم دلیل نداریم. بفرما. حالا اون ناشد باید صحبت بکنیم. نه خب این باز این نیست، این که من دارم میگم نیست. حالا وارد مسئله فرعی ما رو میکنید، این نکته که دارم میگم نیست که سال 260 قبلش اینه بعدشون. شما بیدم اینو تکرار میکنم، شما داره یه چیزی هم میگم، نمیده شما متوجه نمیشن من چی میگم. میخواید عربی حرف بزنم به چه زبانه بگم؟ میگم حدیث به یاورید که بگوید، که بگوید، تو گوش بدید، حدیث به یاوری که بگوید قبل از شهادت امام عسکری علیه السلام اینه، بعد شهادت اینه. احسن، همینه، دخالت نداره دیگه. ببینید زمان و مکان دخالت نداره تو حکم شرعی، مگر مصلحت عوض بشه. مصلحت تو دوران ائمه بود، تو همون دوران ائمه علیهم السلام گاهی مصلحت بود مباح میکرده، گاهی میگفتن این کارو نکنید یا بکنید، مصلحت موقت. اما فارقه بین دوران غیبت و ظهور، که فارقه بین مجتهد و امام معصوم باشه، من دیگه واضح تر بگم، اینا یه دلیل پیدا کنه که بگید امام معصوم حق دارد این کارو بکنه، مجتهد حق نداره. مثلا همین فتوای به جهاد ابتدایی، خب یه دلیل اینو پیدا کنید، یا همون صلات عیده، بگید امام معصوم میتواند بگوید، مجتهد نمیتواند. هرچی دلیل پیدا میکنید عکسش، و اون که میگید مجتهد قائم مقام امام معصوم هست، که همون اسمش هم زمین ولایت مطلقه، منظورش همینه، نه مطلقه ای که بگیم یعنی مجتهد میتونه خوش به خدا را هم عوض بکنه. بعضی که نمیدونه خیال میکنه مطلق یعنی این، نه، این که خلاف عصمت، خلاف عدالت، خود معصوم هم نمیتونن کار حرام انجام بده. خب فتواشون عوض شده، دیگه استنباط فقیه، یعنی استنباط کار به بحث ما نداره. خب یه اثر دیگه داره، این کاری به دوران معصوم نداره. بحث ما اینه که معصوم یه حکمی گفتن، مجتهد همچین حقی ندارد. از جمله همین بحث تخییر، تو زمان معصومی معصوم حق داشتن تخییر رو به اصحابشون بگن ظهر جمعه، اما مجتهد همچین حقی نداره. یا به عکس، مجتهد حق تخییر داره، زمان معصوم بگن نداشت. این از کجا میخواد درست کن؟ ما همچین چیزی نداریم. حالا ما یه مقدار احتیاط میکنیم، اما شما با جرأت نگید که هست، برید بالاخره پیدا کنید، ظاهرن وجود نداره. ایراد سومی که داریم اینه، صاحب جواب فرمودن این روایت عبدالملک و غیر عبدالملک قبل از روایت عمر ابن حنظله صادر شده. میگه می از کجا میگه؟ دلیلتون چیه این؟ هر دوش از امام صادق علیه السلامه. من بگه تاریخ داره که بگه روایت عبدالملک که مال نماز جمعه است سال 140 است، اما روایت ابن حنظله سال 145. اون وقت که فقیه و نصب کردن وقتی بود امام داشتن به شهادت میرسن، گفتن یادتون باشه که من از حالا دارم این کارو میکنم. این هم اشکال سوم ماست. تازه یه عبارت غیرهی هم دارن دیگه. این ابهام گویی خیلی مهمه، خیلی جرأت میخواد که فقط روایت عبدالملک ها نمیگن، میگن عبدالملک و غیرهی، یعنی هرچی حدیث دیگه هست راجع به نماز جمعه تمام قبل از روایت نسب فقیه. میگم کلمه غیرهی میدونید مبهمه دیگه، شامل خیلی روایت میشه. 200 روایت به تعبیر خود صاحب جواهر گفتن ما روایت داریم برای نماز جمعه. با چه جرأتی میگه تمام این روایت ها قبل بوده؟ حتی اقل بگید نمیدونم، ما هم امروز میگیم نمیدونیم، اما اینکه بگید قبلش بوده این اثبات میخواد، ندارید دلیل. اگر روایت ها تاریخ داشت مثل سخنرانه رهبر معظم ها، حالا تاریخ داره این سخنرانه در تاریخ چند روز چند شنبه این سخنرانه برای فلان گروه کرد، وقت میگم که مثلا رهبر انقلاب این سخنرانه کردن، سال بعدش فلانی ها مثلا برای رئیس ارتش رئیس نام قوه قضایی نصب کرد. بله اینا میشه بگم تاریخ ها شخم جلوست، اما امام صادق علیه السلام فرض کنید 100 تا روایت برای تخییر برای صلاتین مثال میزنم، یا به تعبیر صاحب جواهر بیش از 200، اگه امام صادق علیه السلام 100 تاشو گفته باشن تمام این 100 تا رو میگیم قبل از روایت عمر ابن حنظله است. کدوم تاریخ داره؟ کجای تاریخ داره؟ تو اصول کافی تاریخ داره؟ تو تهذیب من لا یحضر استبصار این کتب اربعه ما کجاش تاریخ داره؟ برای اینم اراده سوم ما چی؟ خیلی خوب حالا بگید دیگه، باید دوتاشو بگی. نداریم هم چی، اگر هم باشد یکیشو ممکنه بگید، بگید عمر ابن حنظله در این تاریخ فوت شد، اینا رو میتونیم پیدا بکنیم. حالا اما فوت شدن غیر از تحمل روایته. اون روز که اومد خدمت امام سال کی بود؟ سال فوتش که نبوده که، سال صدور حدیث ایشون دارن میگن، میگن صدور خبر عبدالملک قبل از نسب فقیه هست. ما از کجا میگن؟ اشکال چهارم حالا میگم همین مشکل چهارم ما فرمایش شماست. بپذیریم که حالا روایات قبل بوده، خیلی این نشون میده تازه قبل از اون سال 130-120 معصومین به اصحاب گفتن مخیرید بین صلاتین ظهر جمعه مخیرید. خب چه اشکال داره؟ بعد همین حکم تخییر میاد زمان فقیه هم ادامه پیدا میکنه. یعنی چیه میخوایم بگیم؟ فقط با این حرفشون اگه ثابت بشه اختصاص تخییر به فقیه رو رد میکنه که محقق کرده که میخواستن بگیم. من یه نکته ایم اینا رو حالا چون احتمال است نمیتونم به عنوان سری بگم، اما اصلا احتمال در محقق کرکم اختصاص نمیخواستن بگن. اختصاص رو ما از عبارت رو میکشیم بیرون، دارن میگن مجتهد میتواند حکم تخییر بکنه، اما کجا گفتن اختصاص داره؟ اختصاص یعنی باید با صراحت بگن معصومین حق تخییر نداشتن، من دارم. کجا گفتن مارو کرک؟ اینو پیدا کنید. منطقه اینو من نمیدانم، اینو که دارم میگم اصلا چون به عنوان احتمال است اینو ازش من صرف نظر میکنم. ایراد پنجم، حدیث ما عمر بن حنظله که فرمودن فإنی قد جعلته علیکم حاکما، صاحب جاهر گفتن اختصاص جعل است به امام صادق علیه السلام. اینه این چیزی خیلی خطرناک از این حرف زدن، خیلی اشکالش بزرگه. این کلمه اینی قد جعلته، آیا معنیش اینست که جعل مختص به منه؟ صاحب جاهر میگن بله، ما هم میگیم قطعا این نیست. پس اینی معنیش چیه؟ ما میگیم معناش اینه که منشأ صدور جعل ولایت فقیه به خودشون دارن نسبت میده. یعنی فکر نکنید یه آدم غیر مسئول داره مستهد و ولایت برش میذاره، من دارم این کارو میکنم، طرف حسابتون منم، منم حجت خدا هستم. اینو دارن میگه، اما صاحب جاه اینا نمیگه، ایشون اختصاص فهمیده. یعنی امام صادق علیه السلام اختصاصاً دارن جعل ولایت میکنن، پس امام پنجم نکردن، امام چهارم نکردن، امام سوم هی بریم عقب‌تر تا زمان پیامبر، میگم اونا جعل ولایت نکردن، ولایت نداشت مستحد، یه مرتبه امام ششم فهمیدن من دارم این کارو میکنم. نه مصداق که نبود که، اصلا مصداق نیست حدیث عمر بن حنظله که خب این نیست دیگه. عبارت صاحب جواهر رو من خوندم دیگه، میخواد دوباره بخونم دوباره، حالا داریم جوابش رو عرض میکنم. صاحب جواهر فرمودن اینی قد جعلته، نشون میده اختصاص جعل است به امام ششم نه دیگری. بعد فهمدن نعم، زدن به امامان بعدی، استدراک کردن، گفتن البته این که من میگم امامان بعدی رو شامل میشه، اونا نیاز ندارن دوباره جعل ولایت بکنن، اما اختصاص رو به خود امام ششم قبول دارن و امامان قبلی اصلا جعل ولایت نکرده بودن. حالا ما ببینیم ظاهر فإنی قد جعلته علیکم حاکما، آیا همین فرمایش صاحب جواهره؟ یعنی دارد اختصاص جعل است؟ ما میگیم نه. پس چیه اینی؟ آخه دارم میگن من این کارو میکنم. این اینی ها دارن میگن طرف حسابتون منشأ صدور ولایت از جانب من است. اینو دارن واضحش میکنن که امروز یکی نیاد بگه خبرگان دارد ولایت به مشهد میده. الان میگن بعضی ها اینا دارن امام رد میکنن، میگن خب الان که ولایت نمیده، مردم عادی که ولو رأی هم بدن اینا نمیتونن ولایت بدن، ولایت مجتهد از بالاست، از امام زمان صادر میشه و مردم نمیتونن ولایت بدن. حتی مشروعیت که یکی از طلاب اینجا گفته بودن که مشروعیت نتیجه جمهوریته، این حرف چقدر خطرناکه، اینا رو یه مقدار دقت بکنی. یعنی مشروعیت مجتهد با جمهوریت، یعنی مردم باید اکثر بخوان تا این مشروع بشه و اگر نشد مشروعیت نداره. این معنیش اینه که شریعتشو مردم میدن، وقتی جمهور اکثر مدن رای دن ایشون دارای ولایتشو.
ادبیات سیاسی مشروعیت رو
ادبیات سیاسی اصلا مشروعیت که نمیگن که، مقبولیت رو میگن. پس اینا رو دقت بکنه که ادبیات سیاسی مقبولیته، مشروعیت حوزه باید بیان کنه. مشروع یه اسم فاعل داره، یه اسم مفعول هم داره. اینا رو تا میگیم مشروع است، شارعش خداست نه مردم. اینا باید خیلی تکرار هی نکنیم برای خودمون، اما خوب تکرار میکنیم برای اینکه اشتباه نره تو ذهنمون. ببینید اگر دو تا خبره اومدن به شما گفتن فلانی اعلم از ازش تقلید بکن، این دو نفر خبره مشروعیت ندادن به این مشهد که، مشروعیتشو مشهد گرفته و از جانب خدا گرفته، این دو تا خبره به شما تعیین مصداق میکنن، میگن اعلم این است، نه دومی نه سومی نه چهارمی، اینو تعیین مصداق میکنن. اما تو تعیین مصداق نکرده بود، این آقای مجتهد حق داشت فتوا بده؟ بله. حقشو کی بهش داده؟ امام زمان بهش داده. ولو هیچ مقلدی هم نداشته باشه.
در زمان امام باقر اگر اصلا این مسکره بینیم بگوشه یا من رو جروع کنیم امام حق داشتن رو جروع کنیم؟
مقبولیت دارید باز میگید؟ خب باید ثابت کنیم. خیلی خوب باید ثابت کنیم. چرا ما رای میبری یه جد دیگه؟ تو جوابتون رو دادم نیم. میگم باید ثابت کنیم تمام میشه دیگه.
در اون زمان این قبلی ثابت نبوده
اثبات نشده که بذاری محمد بعدی رو بگم بحثو. قطعا روایت اختصاص به این معنا نیست. ایشون دارن میگن انی قد جعلتو، دقت کن به فرمایش جواهر، انی قد جعلتو معناش آن است که امام ششم علیه السلام میفرمان من دارم این کارو میکنم و قبل از من نکردم. به ایشون عرض کنیم فانی قد جعلتو این نیست که من جعل کردم، قبل از من جعل نکردن. اینو نمیخوان امام بگن، بلکه میخوان بگن من جعل کردم، یعنی من منشأ صدورم، من حجت خدا هستم، من شخص معمولی نیستم. اینو دارن بیان میکنن. بله دارمین نمیذارید من بگم که حالا من هم میفرمایم شما میرم جلو. ادامه عرض من همین دنبال این دلیل پنجمی که داریم میگیم نکته ششم هست. نکته ششم اینه که اگر اختصاص صاحب جواهر رو بپذیریم برای بعدش هم باید بپذیریم. چرا برای گذشتش میگید؟ خود صاحب جواهر ببینید کلامشون تناقض داره. میگن وقتی امام میگن من جعل کردم، نسبت به گذشته را دارن میگن نکردن. خب پس نسبت به آیدش هم بگید. اگه اختصاصه خود قبل و بعدش فرق نمیکنه که. امام میگه من دارم این کارو میکنم، پس امام بعدی اگه جعل نکردن دوره مسجد از ولایت میفته. اما صاحب جواهر مثل که گیر افتادن. این کلامی که عذر میخوام وقتی دلیل نداره دا این طوریه، یه جاشو درست کن یه جا دیگه شونی دوره خراب. وقتی میگید امام دارن میگن من اختصاصن و گذشته نه، این کلام اشکال داره. خود صاحب جواهر رد میشن از این، میگن بله فعنی، البته با یه نعم میگن البته قبول دارم این فعنی نسبت به آیندش عموم نسب است، نسبت به آیندش دیگه امامان بعدی نیاز نیست. خب بهشون میگیم چی تو میشد که نسبت به آیندش شامل بشد این فعنی قد جعلته، نسبت به گذشته شامل نشه؟ این فارقش چیه؟ نمیتونم بگه دوباره باید نمیدونم چی میخواستم یا اگر زنده بودن شاید میگفتن ظهور. ماها بلدیم زودیه راهی درست کنیم بگم ظاهر حدیث این است که مشهد تا میگه ظاهر دیگه هیچ کس نمیتونه کلامش را رد بکنه. اما نه اینطور نیست، اشکالش اینه این فعنی قد جعلته اصلا کاری به اختصاص نداره. امام دارن بیان حکم خدا را میکنن، میگن خدای متعال برای مشهد ولایت گذاشته. چرا میگن انی قد جعلتو من این کار کردم؟ این من این کار کردم یعنی ایها الناس بدونید جعل از طرف من است، نه از طرف محمد ابن مسلم، نه از طرف زراره، نه از طرف مسلم کی اصلا اونایی که من دارم این کار رو میکنم، یعنی خدای متعال این کار کرده. نکته هفتم، صاحب جواهر یه جمله از امام زمان علیه السلام نقل کردن که ایشون نسب کردن مشهد رو عمل حوادث الواقعه رو خوندن. خب این جمله شون ضد جمله ایست که چند خط قبلش چی گفتن؟ گفتن لم یعلم تأخر اخبار تأخیر عن صادق علیه السلام. این دو تا جمله بذارید کنار هم، اصلا چهار پنج خط رد شدن دا. اما این موجی که صاحب جواب دارن سر همه رو زیر آب میکنه. یعنی جوری میرن جلو که کسی متوجه میشه عبارت ضد همه. اما دقت که میکنیم اینه، یه جا میگن امام زمان نصب کردن، خود نصب کردن یعنی مشاهد میتونه تأخیر بگه دیگه، مگه ایشون نگفتن قبل امام صادق علیه السلام تأخیر بود؟ خب امام زمان هم که نصب کردن مشاهد، خب مشاهد هم دوره تأخیر میگه، در حالی که 4-5 خط قبلش گفتن لم یعلم تأخر و اخبار تأخیر عن صادق علیه السلام. نمیفهم اینم اخبار تأخیر نیست، چی تو اینا میگید؟
اخبار تأخیر
خب اینم خبره دیگه، خیلی خوب دنبالشو بگید، میشه دنبالشو بگید چه نمیگه ماشاءالله واسطه بقاره، خب میشه تأخیر دیگه. ایشون داشته میگفتن تأخیر مختص زمان معصومینه، داشتن اینا میگن اصلا بحث تو اینه. الان میگن امام زمان جعل حکم کردن برای مشهد، خب صاف دارم میگن مشهد ولایت داره، خب مشهد تأخیر رو گفت، دوره میشد فرقی نیست بین زمان غیبت و زمان ظهور. این عموم نسب بحث خیلی حل میکنه، نشون داد مشهد مخیر است که همونطور که تو زمان معصومه، اگه ثابت بشه، ما حالا نمیگیم، اگه ثابت بشه تو زمان معصوم تأخیر بوده، مشاهدم قائم مقام امام معصومه، اونا میگه تأخیر. نکته آخر حدیث اللهم ارحم خلفائیه که ایشون گفتن ارسال دارد، میگیم ارسالش مضر نیست، ما به مضمون این حدیث برای نسب ولایت فرعی خیلی دلیل داریم، متواتر است ادله ما، که شما دلتون رو خوش کنید بگید راه سند نداره، انصافا حرف به یه مشهد نمیخوره. ارسال مال وقتی است که یه روایت باشه برای یه حکم، هیچ حدیثی که نیست، خیلی خوب بگید مرسل است بذاریدش کنم. اما وقتی ما 10 تا روایت داریم، 20 تا روایت داریم، چطور میگنیم مرسل است؟ پس این هیچ. دلیل دومشون گفتن این خلفا یعنی ائمه اطهار علیهم السلام، با کلمه ارحم جو در نمیاد، ائمه ما معصومن، معصومینه که نمیان خدا رحمتشون بکنه که. اصلا ما نمیدونم صاحب جواهر این کارو میکردن یا نمیکردن، ما یکی از چیزی که تو علم رجال داریم اینه که گاهی اصحاب امام گفتن رحمک الله، بلا فاصله ما میگیم رحمک الله، اشاره به کمی معرفت اوست، باید که رضوان خدا شامل حالتون باد، باید خدا رحمتون کنه، خدا بابا دار رحمت کنه، مادر دار رحمت کنه، یعنی اونه که معرفت ندارن به امام اینطوری حرف میزنن. حالا این اللهم ارحم خلفای پیغمبر میخواستن دعاز امام بگن ارحم، استرحام لا یلیق و به شأن المعصومین علیه السلام.
قرار
ذهنی دیگه روایت داره
راجع به
پیامبر
رو
خلافا مون
اختصاص
میده، دیگه 12
نفر،
ولی
اینجا اختصاص نداره.
نداده باشه اونطور نی، کلمه رحمت رو میخوایم بگیم که رحمت لائق به شأن معصوم نیست، هر چی بود که. و اما جمله آخر ایشون گفتن که یرون حدیثی و سنتی، کاری با نسب مشهد نداره، اشکال سومش میگیم اتفاقا خیلی هم خوبه این، وقتی دارن میگن خدا رحمت کند مشهد رو که روایت من رو نقل میکنه و سنت من رو بیان میکنه، معناش نیست که پیغمبر ناراضیان، صاحب جواهر قاعدتون باید اینو بگن که فقط ناراضی هم خشمناکن که مشهد دارید این کارو میکنه، این که نیست، قطعا باید بگن راضی هم، و راضی هم یعنی چه؟ یعنی ولایت دارد، میاد بیان احکام میکنه، میشه جعل ولایت. اتفاقا از حدیث خیلی خوبی است که میشه استفاده کنیم که از همون زمان پیامبر، پیامبر راضی بودن و گفتن این مشاهدین حق دارن از جانب ما بیان بیان احکام بکنن، سنت ما رو نقل بکنن، دیگران نه. اما عالم خلیفه من است، جانشین منه، این رو داشتن بیان میکنن. صلی الله علی محمد و آله.